ساعت 2 ظهر به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز دوشنبه 15 خرداد ماه. مروری خواهیم داشت بر تحولات مرتبط با ایران و جهان، به خصوص مجادلات و تنش‌های جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران. مفصل به این موضوع خواهیم پرداخت، اما پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم مهران کریم اینجا در استودیو حضور داره. مهران.
ممنونم مهدی. فرودگاه بین‌المللی باکو با تکذیب لغو پروازهای جمهوری آذربایجان به ایران اعلام کرد انجام این پروازها طبق معمول ادامه دارد. پیشتر چند رسانه در داخل ایران از جمله اعتماد آنلاین نوشته بودند که پروازهای باکو به تهران از روز یکشنبه بدون اطلاع عمومی به طور کامل متوقف شده است. در واکنش به این گزارش ها، خبرگزاری ترند در جمهوری آذربایجان با داد دوشنبه به نقل از فرودگاه بین المللی حیدر علیف از ادامه انجام پروازها خبر داد. خبر لغو پروازهای باکو به تهران یک روز پس از هشدار جمهوری آذربایجان به شهروندانش درباره عدم سفر به ایران منتشر شده بود. گزارش ها از مناطق کردنشین ایران هاکی است که صبح روز دوشنبه یک کولبر 20 ساله بر اثر جراحات ناشی از شلیک نیروهای هنگ مرزی در اطراف بانه پس از انتقال به بیمارستان کشته شده است. وبسایت هنگاو که اخبار حقوق بشری مناطق کردنشین را منتشر می‌کند با اعلام این خبر نام کولبر کشته شده را هوشیار حسنزاده معرفی کرده. به رغم تکذیب‌های برخی مقام‌های جمهوری اسلامی، تیراندازی به سمت کولبران در سال‌های گذشته در مناطق مرزی غرب ایران ادامه داشته است. کولبران کارگرانی هستند که برای کسب درآمدی اندک به حمل کالاهای سنگین بر دوش خود با عبور از رودخانه، کوهستان‌های پربرف، مرتفع و سخت گذر میان ایران و عراق می‌پردازند. ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده روز یکشنبه اعلام کرد که همراه با بریتانیا به درخواست یک کشتی تجاری که در تنگه هرمز مورد مزاحمت قایق‌های تندروی جمهوری اسلامی قرار گرفته بود پاسخ داده است. بنابراین گزارش در این عملیات که به مدت 1 ساعت به طول انجامید، یک ناوشکن آمریکایی و یک ناوچه بریتانیایی با پشتیبانی هوایی قایق‌های تندروی ایرانی را بدون هر گونه برخورد از محل دور کردند. نیروهای سپاه در سالهای اخیر بارها برای کشتی‌های تجاری مزاحمت ایجاد کردند. اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام محلی در ولایت سرپل در شمال افغانستان از مسمومیت حدود 80 دختر دانش آموز در جریان حملات جداگانه به 2 مدرسه ابتدایی خبر داد. این مقام آموزش و پرورش بدون توضیح بیشتر انگیزه فرد یا افراد مهاجم را در سازماندهی حملات شخصی اعلام کرد. از سوی دیگر محمد عمر سرپلی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در گفتگو با بخش افغان رادیو اروپای آزاد علائم مسمومیت ها را این گونه توصیف کرد:
از چشمانشان آب می آمد و از بینیشان آب می آمد و به حالت نفس تنگی گرفتار می شد. داخل صنوف کدام مواد و کدام دوا زدند، از این خاطر اینا مسموم شدند.
حکومت طالبان در افغانستان تحصیل دختران را بعد از کلاس 6 ممنوع اعلام کرده است. در ایران نیز در ماه‌های اخیر هزاران دانش آموز با گازهای شیمیایی مسموم شدند، اما جمهوری اسلامی تاکنون نام مواد شیمیایی و عوامل حملات را مسکوت گذاشته است. به دنبال گزارش‌های درباره مرگ مشکوک منصوره سگبند، دانشجوی حقوق ساکن شهر آبدانان، مسئولان درمانی استان ایلام شامگاه یکشنبه دلیل مرگ او را ایست قلبی عنوان کردند. پیشتر عیسی بازیار، فعال مدنی اهل آبدانان، در توییتی نوشت که منصوره سگمن، مأمور سابق نیروی انتظامی اهل خرم‌آباد و دانشجوی حقوق دانشگاه آزاد آبدانان، بعد از آزادی از بازداشت بدون بیماری زمینه‌ای با علائم ایست قلبی روز یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر در بیمارستان آبدانان جان باخته است.
بسیار سپاسگزارم مهران کریمی. اما بریم سراغ مجله نیمروزی. خب همونطور که شنیدید، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به مقامات جمهوری آذربایجان به تندی تاخته، اون هم پس از هشدار آذربایجان به شهروندانش برای سفر به ایران. چالش های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. مزاحمت قایق‌های تندروی سپاه برای یک کشتی تجاری در تنگه هرمز و دخالت نیروهای آمریکایی و بریتانیایی، موضوع چه بوده؟ شنونده مجله نیمروزی باشید. و خواهیم پرداخت به انتقاد شدید و لحن اسرائیل از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. دو روز پس از درخواست وزارت خارجه جمهوری آذربایجان از شهروندانش برای پرهیز از سفر غیر ضروری به ایران و خبرهایی مبنی بر لغو پروازها از باکو به تهران، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با لحنی تند به مسئولان جمهوری آذربایجان واکنش نشان داد. ناصر کنعانی در پیامی توییتری نوشته: به باور او آنکه باید مردم آذربایجان را از آن ترساند اسرائیل است و نه ایران. برای گفتگو در این رابطه تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام همراه ما هستند. آقای عطابکی درود بر شما. آیا اصلی ترین چالش جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان که در ماه‌های اخیر هم بسیار شدت گرفته، رابطه گرم جمهوری آذربایجان با اسرائیله؟
درود بر شما و شنوندگان خوب رادیو فردا. به درستی چنینه، یعنی یک دو جین اگر مشکل بین دو کشور وجود داشته باشه، مسائل عدیده سیاسی، اقتصادی، تاریخی، سوق و جشی و از این دست، به نقد در حال حاضر مشکل بزرگی که به چشم میخوره از نگاه جمهوری اسلامی، رابطه تنگاتنگ جمهوری آذربایجان با اسرائیل، حضور فعال اسرائیل در عرصه نظامی، تامین تسلیحات و همینطور رابطه تنگاتنگ اقتصادی امنیتی این دو کشور. و جمهوری اسلامی ایران قرار نداره که رابطه خودش رو با جمهوری آذربایجان رابطه‌ای برابر ببینه به زعم دولت آذربایجان، و از همین رو این تنش به این حد رسیدی.
و آقای عطابکی، تنش هایی که شما هم بهش اشاره کردین و هفته به هفته داریم ما میبینیم، تنش های جدیدی به وقوع میپیونده. مسئله لغو پروازها بود که البته جمهوری آذربایجان تکذیب کرد. کانال های تلگرامی وابسته به سپاه مدعی شدن که اتهام یک شهروند آذربایجان که اسفند ماه در ایران بازداشت شد جاسوسی بوده. چندی پیش هم که جمهوری آذربایجان مدعی شده بود که افرادی بازداشت شدند و قصدشون کودتا و تغییر حاکمیت در این کشور بوده. به دید شما، به زعم شما، این تنش‌ها تا کجا پیش خواهد رفت؟ چه چشم‌اندازی برای آینده وجود داره؟
ببینید، من اشاره کردم که جمهوری آذربایجان بر این داوریه که جمهوری اسلامی ایران نمیخواد رابطه برابری داشته باشه با این جمهوری. بیشتر نگاهش، نگاه در حقیقت برادر بزرگ قدرت برتر منطقه است، نگاه به یک دولت کوچک و ضعیف در منطقه. بنابراین تمامی تلاش جمهوری آذربایجان در حال حاضر بر این استواره که رابطه‌ای رو با جمهوری اسلامی ایران سامان بده که دو طرف رابطه‌ای برابر داشته باشند. آن در حقیقت مدلی هم که جمهوری آذربایجان برای خودش انتخاب کرده، اون مدل دولت ترکیه است. دولت ترکیه با ایران هم مرز، اما جمهوری اسلامی ایران جرأت دخالت در امور داخلی ترکیه و یا در حقیقت تأثیرگذاری در سیاست‌های خارجی ترکیه رو نداره. جمهوری آذربایجان هم بر این داوریه که ما هم میتونیم مثل جمهوری ترکیه با جمهوری اسلامی ایران رابطه داشته باشیم. این که چگونه ما رابطه ای با اسرائیل داریم هیچ مهم نیست که جمهوری اسلامی ایران دخالت کنه تو این زمینه. اصلا جمهوری اسلامی ایران نباید در مقامی باشه که برای ما تعیین تکلیف کنه که ما با کدوم کشور رابطه داشته باشیم با کدوم کشور رابطه نداشته باشیم. بنابراین اگر من بخوام در یک کلام اشاره کنم، این که در وضعیت کنونی جمهوری آذربایجان به دنبال گرفتن چنین امتیازی از جمهوری اسلامی تنش‌ها رو تا اون حد بالا میبره که سرآخر گمان میکنه جمهوری اسلامی رو به پای یک دونه سازش بکشه، سازشی که به هر صورت قرار باشه که جمهوری اسلامی ایران بپذیره که آذربایجان میتونه سامان روابط بین المللی خودش رو مستقل از خواستهای جمهوری اسلامی ایران شکل.
آقای عطایی کوتاه فرصت داریم. بسیاری از کشورها که جمهوری اسلامی باهاشون رابطه داره با اسرائیل هم اونها دارای مراوداتی هستن، اما چرا این مسئله در مورد جمهوری آذربایجان انقدر حساسیت جمهوری اسلامی ایران رو برانگیخته؟
خب هممرزی دو کشور رو اگر ازش بگذاریم، ما بخش بزرگی از مردم آذربایجان شیعه هستند و جمهوری اسلامی هیچ وقت پنهان نکرده که از زمان تشکیل این جمهوری مستقل آذربایجان، آذربایجان رو به عنوان بخشی از حیات خلوت نفوذ تشیع خودش قلمداد کرده. ما اونجا صاحب در حقیقت دم و دستگاه عظیم رهبری جمهوری اسلامی بودیم، نمایندگی جمهوری اسلامی اونجا بوده و به نوعی مبلغان ولایت فقیه رو ما در آذربایجان در سالهای پیش میتونستیم اونجا ببینیم. به همین خاطر این برای جمهوری اسلامی ایران، آذربایجان تنها یک همسایه نیست بلکه همسایه است با جمعیت بسیار بسیار چشمگیر شیعه.
بسیار از شما سپاسگزارم. تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ اجتماعی در آمستردام. اما پایگاه خبری هنگاف که اخبار حقوق بشری مناطق کردنشین ایران را پوشش می‌دهد، روز یکشنبه 14 خرداد در توییتی از انتقال تسلیحات سنگین و نیمه سنگین به مناطق مرزی ایران با اقلیم کردستان عراق خبر داد. الهه روانشاد به جزئیات بیشتر.
هشدار پایگاه خبری هنگاو در مورد انتقال تسلیحات سنگین و نیمه سنگین به کردستان به عواقب تحرکات نظامی جمهوری اسلامی در کردستان معطوف است. هنگاو نوشته جمهوری اسلامی کردستان را تماماً میلیتاریزه کرده و به صورت فزاینده‌ای در حال انتقال تسلیحات سنگین و نیمه سنگین به آنجاست. برخی کاربران طرفدار حکومت در شبکه‌های مجازی نیز بر این نقل و انتقال تسلیحات به مرز ایران با کردستان عراق سهه گذاردند. جیلا مستأجر از پایگاه خبری هنگاو در گفتگو با رادیو فردا:
ما طی هفته‌های گذشته از تقریباً 9 منطقه و شهر و استان در مرزهای غربی ایران، مناطق کردستان، برامون ویدیو، عکس و اسناد ارسال شده که جمهوری اسلامی در حال انتقال تسلیحات جنگی سنگین و نیمه سنگین به کردستان هستش و مشخصاً اونها رو به شهرهای مرزی با اقلیم کردستان منتقل میکنه و این طبق بیانیه‌ای هم که خود مرکز همکاری احزاب کردستان منتشر کرده بودن چند روز گذشته، کاملاً مشخصه که داره سفارای جدیدی میکنه به نسبت احزاب کردستان ایران و تهدیداتی رو که از مشخصاً از شروع انقلاب ژیلا نسبت به این احزاب داشت و انجام داد، موشکبارانها و اهداف جنگی که به نسبت این احزاب جبهه گرفته بود رو ادامه میده و انتقام انقلاب زن زندگی آزادی رو باز هم داره از این احزاب میگیره و نشون میده که هنوز در نظر جمهوری اسلامی کردستان قلب تبنده این انقلاب بوده و در ماه‌های آینده هم که هم شهروندان در داخل ایران و در خارج ایران امیدوار هستند که شعله‌های دیگه انقلاب برپا بشه، داره یک زهر چشم میگیره از کردستان و احزاب کرد که از ادامه انقلاب جلوگیری بکنه.
در اواخر اسفندی که گذشت، علی شمخانی، دبیر وقت شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی، در سفری به عراق توافق امنیتی با این کشور امضا کرد تا به فعالیت مخالفان جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق پایان داده شود. جمهوری اسلامی آن زمان مهلتی را برای خلع سلاح گروه‌های کرد به عراق داد. در مهر ماه سال گذشته، ماه‌ها پیش از سفر شمخانی، در اوج جنبش زن زندگی آزادی، سپاه پاسداران در چندین نوبت مواضع کردهای مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم خودمختار کردستان عراق را بمباران کرده بود، چرا که این گروه‌های کرد را به تحریک و حمایتشان از اعتراضات سراسری در ایران متهم می‌کرد. دولت مرکزی عراق آن زمان به این حملات اعتراض کرد و آن را تجاوز به تمامیت ارضی عراق خواند. سازمان ملل متحد و وزارت امور خارجه آمریکا نیز حملات مرگبار جمهوری اسلامی را محکوم کردند، اما این به عزم جمهوری اسلامی خللی وارد نکرد. گزارش‌های غیر رسمی اکنون حاکی از آن است که مهلتی که جمهوری اسلامی به مقامات کردستان عراق برای خلع سلاح گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی داده بود، رو به پایان است و اگر مقامات جمهوری اسلامی از حاصل کار مقامات اقلیم کردستان ناراضی بمانند، برآورد می‌شود که دور جدیدی از حملات را علیه گروه‌های مستقر در شمال عراق انجام دهند.
شنیدیم از الهه روانشاد در رابطه با انتقال تسلیحات سنگین و نیمه سنگین از سوی جمهوری اسلامی به کردستان. اما نیروهای دریایی آمریکا و بریتانیا اعلام کردند که روز یک شنبه به درخواست کمک یک کشتی تجاری که با مزاحمت قایق‌های تندروی سپاه پاسداران در تنگه هرمز مواجه شده بود پاسخ دادند. بنابر اعلام ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده، یک ساعت پس از اقدامات نیروهای آمریکایی و بریتانیایی، کشتی تجاری در تماسی اعلام کرد که قایق‌های تندرو از تعقیب دست کشیده و از منطقه خارج شدند. اما این اقدامات سپاه پاسداران در آبهای منطقه با چه اهدافی صورت میگیره؟ در این رابطه بشنویم پاسخ حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی ساکن بریتانیا.
بخشی از این کارها در واقع میشه گروگانگیری. این برنامه‌ای بوده که چند ساله که داره سپاه پاسداران و حتی در موارد نیروی دریایی ارتش این رو انجام داده. از اون صدمه زدن به کشتی‌های تجاری چند سال پیش در لنگرگاه فجیره گرفته تا به حال، اما کارهایی را که اخیراً انجام گرفته، یعنی در آخر ماه آوریل همین امسال، یک کشتی رو ایران، یعنی یک نفتکشی رو در واقع نیروی دریایی ارتش به اسم ادوانتج سوئد که مدیریتش با یک شرکت ترکیه‌ای بوده و صاحبش هم یه شرکتی بوده که در لیبریا به ثبت رسیده، این رو توقیف کرد. الان در لنگرگاه بندر عباسه. ولی یه قدری که به پشت به حساب به این ماجراها نگاه میکنیم، میبینیم که این یه حالت واکنشیه از طرف جمهوری اسلامی، انتقام گیریه. به چه معنا؟ یک نفتکشی رو که نفت ایران رو حمل میکرده به اسم راجان سوئز، این رو آمریکا در سنگاپور چندی پیش گرفت، گفت که این داره نفت قاچاق حمل میکنه و الان برابر آخرین گزارش هایی که تا چند دقیقه پیش پخش شد، این نفتکشه که حامل نفت ایران هست، حالا در سنگاپور نیست، در لنگرگاه گالوستون در تگزاس است و منتظرند که نفت این نفتکش رو خارج بکنن در ارتباط با تحریمایی رو که آمریکا علیه ایران اعمال کرده.
اما آقای آریان، ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا تاکید کرده که با شرکای خودش در حال تقویت نیروهای دفاعی در اطراف تنگه هرمز برای حفظ امنیت و ثبات این منطقه است. سوالی که مطرح میشه این که ائتلاف دریایی خلیج فارس به رهبری ایالات متحده که امارات هم چند پیش اعلام کرد که از اون خارج شده، کارش به کجا کشید؟
کماکان حضور ناوهای خارجی و ائتلاف‌های مختلف بسیار قوی است و در منطقه است، ولی می‌بینیم که در عمل گاهی اوقات نمی‌تونن جلوی این کارا رو بگیرن. اونی که ائتلافی رو که امارات خارج شده، یعنی نیروهای دریایی مشترک یا ترکیبی که بیش از 38 عضو داره، از اونجا به باور من امارات خارج شده برای اینکه نقش مهمی رو در اونجا نمیتونسته ایفا بکنه، یک تشکیلات سیال بوده، ولی در عوض امارات در یک تشکیلات دیگری به اسم ساختار امنیت دریایی بین المللی که 11 عضو داره اونجا فعاله. محل فعالیت این تشکیلات جدید در خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و جنوب دریای سرخ، یعنی به اون معنا نیست که امارات واقعا مثلا قهر کرده و از این تشکیلات خارج شده. خیر، کماکان رزمایش های مختلف در زمین همین چندی پیش امارات با آمریکا انجام داده. آمریکا رزمایش دیگری را با کشورهای جنوب خلیج فارس در خاک عربستان انجام داده. اینها همه برقراره، ولی گاهی اوقات خیلی به زبان ساده بگیم از دستشون در میره، نمیتونن تمام متر متر این پهنه عظیم آبی رو کنترل بکنن. ولی در این مورد اتفاقی رو که اخیرا افتاده در تنگه خلیج فارس، به نظر میرسه که تمهیدات بیشتری قائل شدن و تمرکز کردن بیشتر به تنگه هرمز.
و آقای آریان، جمهوری اسلامی ادعا کرده بود که قصد تشکیل ائتلاف دریایی داره با عربستان و سایر کشورهای منطقه، که البته با واکنش شدید آمریکا هم مواجه شد. چقدر این ادعا میتونه که به واقعیت نزدیک باشه و همچین ائتلافی شکل بگیره به رهبری جمهوری اسلامی؟
به باور من این بیشتر به شوخی پهلو میزنه تا به واقعیت، برای اینکه فرمانده نیروی دریایی ارتش میگه که ما میخواهیم یک ائتلاف تشکیل بدیم به کشورهای جنوب خلیج فارس از جمله امارات و عربستان سعودی، نیروی دریایی داشته باشیم، نیروی دریایی مشترک. این در حالی است که هیچ تغییراتی حتی جزئی در سیاست خارجی و روش کاری نیروی دریایی سپاه پاسداران و همینطور نیروی دریایی ارتش در عرصه آبی ما نمیبینیم. نمونهش همینی که الان سپاه پاسداران مزاحمت ایجاد کردن برای یک کشتی تجاری در تنگه هرمز. این به باور من عملی نیست. پیش نیاز این گونه ائتلاف ها تغییر بسیار اساسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. باید مسائل در عرصه سیاسی کاملا حل بشه، به یه توافق برسند، یه دوستی پایدار یا حداقل یک همکاری مسالمت آمیز پایداری بین این کشورها برقرار بشه، بعد در عرصه نظامی بتونن ائتلاف تشکیل بدن.
شنیدیم دیدگاه حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی، رو در رابطه با چالش‌ها در آب‌های منطقه تنگه هرمز، خلیج فارس و دریای عمان. اما پس از انتشار گزارش‌هایی از برطرف شدن اختلاف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تهران بر سر کشف ذرات مشکوک اورانیوم در ایران، دولت اسرائیل با تشکیل آزمایشی یک کابینه جنگی سطح تهدیدات خود علیه جمهوری اسلامی را به طرز بی‌سابقه افزایش داده. بیشتر بشنویم در این رابطه از اردشیر طیبی.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه و در اقدامی نادر ضمن تشکیل کابینه آزمایشی جنگی در تل‌آویو، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به شکست در مقابله با برنامه هسته‌ای ایران متهم کرد و تهدیدات خود را برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران افزایش داد. آقای نتانیاهو در این جلسه که در مقر زیرزمینی فرماندهی ارتش اسرائیل انجام می‌شد، گفت که کشورش متعهد به اقدام علیه برنامه هسته‌ای ایران و حملات موشکی علیه اسرائیل و همچنین تقابل با احتمال پیوستن این جبهه‌ها به یکدیگر است. نخست وزیر اسرائیل که در این جلسه کابینه جنگی در کنار وزرای امنیتی و فرماندهان ارتش صحبت می‌کرد، گفت که با وجود جبهه‌های متعدد علیه اسرائیل، این کشور باید تصمیمات پیش دستانه ای را در نظر بگیرد. کابینه جنگی نوعی از جلسه هیئت دولت است که در زمان جنگ تشکیل می شود و علاوه بر وزرای اجرایی شامل افسران ارشد نظامی و امنیتی نیز می شود. همزمان دفتر آقای نتانیاهو نیز تصاویری از این کابینه اضطراری منتشر کرده است. خبرگزاری رویترز در خبر مربوط به این جلسه نوشته است که به نظر می رسد تبلیغات در مورد آمادگی اسرائیل برای حمله به تأسیسات اتمی ایران از تبلیغات مشابه در مورد این آمادگی ها پیش از حمله سال 1981 به یک راکتور هسته‌ای در عراق و حمله سال 2007 به سوریه فراتر رفته است. پیش از این و در هفته گذشته، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش کرده بود که ایران در ارتباط با یک مورد کشف ذرات مشکوک اورانیوم پاسخ قانع کننده ای به آژانس ارائه کرده و برخی تجهیزات نظارتی که حذف کرده بود را دوباره به محل خود بازگردانده است. این گزارش با انتقاد شدید نتانیاهو مواجه شده بود.
ایران ممشیخه لشکر لسخنوت بین‌المللی لانرژی اتمی سابا.
آقای نتانیاهو گفت که ایران به دروغگویی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه می‌دهد و تسلیم شدن آژانس در برابر فشار ایران لکه تاریکی در کارنامه آن است.
لاخص ایرانی کتم شخور علی تنانوتا.
آژانس هنوز به صحبت‌های آقای نتانیاهو پاسخی نداده است، اما یک دیپلمات در وین به خبرگزاری رویترز گفته که ارزیابی‌های آژانس حاکی از آن است که ایران چند دهه پیش آزمایش‌هایی در محل مورد مناقشه انجام داده که مربوط به سلاح‌های هسته‌ای است. پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با تهران موسوم به برجام در سال 2018، ایران به سرعت سطح غنی‌سازی اورانیوم را افزایش داده است. مقامات اسرائیلی و غربی میگویند که در حال حاضر تهران میتواند ظرف چند هفته از غنی‌سازی با خلوص 60% به سطح 90% برسد، میزانی که برای ساخت سلاح اتمی کفایت میکند. پیشتر و در سال 2012 بنیامین نتانیاهو سطح غنی‌سازی 90% ایران را خط قرمز اسرائیل معرفی کرده بود و گفته بود که اسرائیل با حملات پیشگیرانه با آن مقابله خواهد کرد.
شنیدیم از اردشیر طیبی در رابطه با تشکیل آزمایشی یک کابینه جنگی توسط اسرائیل برای بالا بردن سطح تهدیدات علیه جمهوری اسلامی ایران. اما نوبت میرسه به بخش خبرهای ورزشی. همراه بشیم با همکارم سعید پیرمحمویی که از مدال طلای تاریخی ناهید کیانی در قهرمانی جهانی تکواندو و همچنین نتایج لیگ فوتبال ایتالیا برامون میگه.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان باکو در حالی به پایان رسید که تیم ملی تکواندو مردان ایران با 2 مدال برنز در جایگاه 12 قرار گرفت و تیم ملی زنان ایران هم با عملکرد درخشان و مدال طلای ناهید کیانی 5 شد. صحبت‌های ناهید کیانی که اولین مدال طلای زنان ایران در رقابت‌های جهانی تکواندو را کسب کرده بشنویم.
قطعاً قهرمانی جهان سطح بالایی داره. خدا رو شکر با همه توانم توی مسابقات حاضر شدم، موفق شدم 5 مسابقه رو بدون شکست پشت سر بزنم و مدال طلا رو گردنم. احساس خیلی خوبی دارم. همیشه خب اولینا خیلی با آدم میچسبه، امیدوارم که ادامه دار باشه و این مدال طلای جهان گردن تک تکمون دوباره اتفاق بیفته.
طبق اعلام سایت فوتی رنکینگ، تیم استقلال از لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در فصل آینده حذف شده و تراکتور به عنوان نماینده ایران در مرحله پلی آف حضور داره. فوتی رنکینگ در صفحه رسمیش در توییتر مسیری که هر یک از تیم‌های حاضر در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا تا رسیدن به مرحله گروهی این رقابت‌ها باید طی کنن رو ترسیم کرده که در اون به جای نام استقلال به عنوان قهرمان فصل گذشته لیگ برتر ایران، باشگاه تراکتور قرار گرفته. بر این اساس تراکتور در اولین بازی باید مقابل شارجه امارات بگیره و در صورت پیروزی با تیم باشوندرا کینگز بنگلادش روبرو میشه. بریم به فوتبال اروپا. تیم پورتو قهرمان جام حذفی فوتبال پرتغال شد. در فینال این رقابت‌ها پورتو مقابل براگا قرار گرفت و 2-0 پیروز شد. پورتو که مهدی طارمی مهاجم تیم ملی فوتبال ایران رو در اختیار داره، در لیگ برتر فوتبال پرتغال هم نایب قهرمان شده بود و مهاجم ایرانی هم عنوان آقای گلی رو کسب کرده بود. مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا هم به پایان رسید. در روز آخر این رقابت‌ها ناپولی قهرمان این فصل 2-1 سمپدوریا رو برد. یوونتوس 1-0 اودینزه رو شکست داد. روم 2-1 اسپتزیا رو مغلوب کرد و به این ترتیب تکلیف تیم‌های صعود کننده به لیگ‌های اروپایی و سقوط کننده‌ها مشخص شدند. ناپولی، لاتزیو، اینتر و میلان به لیگ قهرمانان فوتبال اروپا راه پیدا کردند. آتالانتا و روم به لیگ اروپا رسیدند و یوونتوس هم راهی لیگ کنفرانس اروپا شد. هلاس ورونا، کرمونیزه و سمپدوریا هم به دسته پایین‌تر سقوط کردند. در بازی پایانی میلان در سری آ هم زلاتان ابراهیموویچ مهاجم سوئدی میلان در 41 سالگی از دنیای فوتبال خداحافظی کرد. مهاجم میلان در مجموع 511 گل برای پاریس سن ژرمن، منچستر یونایتد، اینتر و میلان به ثمر رسوند. مهاجم تیم ملی سوئد همچنین در 62 بازی ملی 122 گل به ثمر رسوند. اما مسابقات لالیگای اسپانیا هم به پایان رسید. رئال مادرید به تساوی 1-1 مقابل اتلتیکو بیلبائو رسید. کریم بنزما گل رئال رو به ثمر رسوند تا در آخرین بازیش برای این تیم هم گل زنی کرده باشه. بارسلونا مقابل سلتاویگو 2-1 شکست خورد و همین باعث شد سلتاویگو در لالیگا باقی بمونه. بارسلونا، رئال، اتلتیکو مادرید و رئال سوسیداد راهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا شدند. ویا رئال و رئال بتیس به لیگ اروپا و اوساسونا به لیگ کنفرانس اروپا راه پیدا کرد. سری هم بزنیم به مسابقات گراند اسلام فرانسه. آرینا سابالنکا به 1/4 نهایی مسابقات رولنگ گاروس رسید. در دور 4 این رقابت‌ها آرینا سابالنکا از بلاروس به مساف اسلون استیون از آمریکا رفت و در 2 به برتری رسید. در دیگر دیدار الینا اسپیتولینا از اوکراین با دیارا کاساتکینا از روسیه روبرو شد و در 2 پیاپی برنده شد. در بخش مردان هم کارلوس آلکاراز اسپانیایی مقابل لورنزو موستی از ایتالیا قرار گرفت و در 3 متوالی پیروز شد و به 1/4 نهایی رفت. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
خب این هم از خبرهای ورزشی. در این فاصله من داشتم مروری میکردم بر گزارشی که روی وبسایت رادیو فردا قرار گرفته در رابطه با افزایش بودجه نگهداری مقبره روح الله خمینی همپای تورم. در جایی از این گزارش به این نکته اشاره شده که فقط وزارت نفت امسال 50 میلیارد تومان برای برگزاری مراسم سالگرد درگذشت آقای خمینی خرج کرده. میتونید کامل این گزارش رو برای وبسایت رادیو فردا radiofarda.com ملاحظه کنید. سپاسگزار از همراهیتون. وقت خوش.